اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
يا من اسمه دوا وذكره شفا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
چرا اینجوری شد یهو که هنوز فستاش تموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان. صاحب فرش شوی. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
دور همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیز؟
مدر تنگیز، مدر تنگیز.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
صبحتون بخیر باشه دوستان، همراه هستید با مجموع برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیو سلامت، با این امید و آرزو که انشالله تا پایان در کنار ما باشید، مثل همیشه در موضوعات مختلفی که توسط گروه‌های برنامه‌ساز خدمتون راه میشه مشارکت بفرمایید. فراسو رو بشنویم به اتفاق هم، برنامه زنده از گروه بهداشت تندرستی.
فراسو
به نام یک سایبی همتا. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های فراسو. بیماری ها، خودمراقبتی، پیشگیری و حفظ سلامت هست موضوعاتش و دعوت میکنم با این برنامه هم ما رو همراهی بفرمایید. فصل سرما و انواع ویروس‌های مختلف و مشکلات و عفونت‌هایی که سیستم تنفسی فوقانی رو درگیر می‌کنه با انواع و اقسام میکرواورگانیسم‌ها. اما اونچه که امروز در این برنامه برای شما در نظر گرفتیم، می‌ریم سراغ بازم سرگردن، گوش، عفونت‌های گوش و البته یکی از انواع اون عفونت گوش میانی. در خلال برنامه ساختار گوش برای شما خواهیم گفت، همینطور عفونت هایی که گوش رو و بخش های مختلفش رو میتونه درگیر بکنه در سنین مختلف، هر یک دلایل خاص خودش رو داره و در این برنامه از اوتیت مدیا خواهیم گفت یا عفونت گوش میانی. و اما شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای طرح پرسش هاتون، از همین لحظه تلفن های خودتون رو در مورد عفونت گوش برای ما ارسال بفرمایید تا کارشناس میهمان برنامه که در خدمتشون خواهیم بود پاسخگو باشن. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت، 3102 برای پیامک های شماست.
هممون میدونیم که گوش یک اندام حسیه و صدا رو دریافت میکنه. گوش ما انسان ها از سه قسمت خارجی، میانی و داخلی تشکیل شده. اختلاف زمان جزئی که در رسیدن صدا به دو گوش وجود داره به تشخیص جهت صدا کمک میکنه. امواج حرکتی صوت در گوش به امواج الکتریکی تبدیل میشن و به مغز فرستاده میشن. گوش ما انسان ها میتونه بین 20 تا 20,000 هرتز رو درک بکنه. به این محدوده شنوایی ما انسان ها میگن. خب گوش از سه بخش مختلف تشکیل شده: گوش خارجی، میانی و درونی. گوش بیرونی که مشخصه لاله گوش، مهمترین کار اون گرفتن صدا هاست. گوش میانی امواج صوت رو میگیره و به لرزش تبدیل میکنه و بعد از اون وارد گوش داخلی میشه. گوش میانی از پرده گوش شروع میشه و تا دریچه های گوش داخلی ادامه داره. وظیفه گوش میانی انتقال صدا و تقویت اون در این مسیره. اگه گوش میانی وجود نداشته باشه، تقریبا 99.9% انرژی صوتی رسیده به گوش بی اثر خواهد بود. در واقع گوش میانی این انتقال مؤثر انرژی رو انجام میده. گوش میانی شامل سه استخوانچه بسیار کوچک و دو عضله بسیار مهمه و یکی از مهمترین و آسیب پذیرترین بخش ها در سیستم شنوایی به حساب میاد. بیماری ها و آسیب های زیادی گوش میانی رو تهدید میکنن، مانند عفونت، ضربه و پارگی پرده گوش. در برنامه امروز میخواییم درباره عفونت گوش میانی صحبت بکنیم.
خب یه بار دیگه سلام میکنم خدمت شما شنونده عزیزی که همراه این لحظه ما هستید. عرض کردم خدمتتون که ما در مورد عفونت گوش میخوایم صحبت بکنیم. حالا راجع به ساختار گوش شنیدین، بخش‌های مختلف گوش من خواهش می‌کنم از مهمان برنامه یه توضیح مختصر دیگه بیان بکنم، به دلیلی که ما راجع به عفونت گوش میانی صحبت میکنیم بدونیم که شرایط چگونه است. آقای دکتر صالح محبی مهمان این برنامه ما هستن، ایشون مدیر گروه گوش اقنیمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند، همینطور دانشیار این دانشگاه و فلوشیپ جراحی قاعده جامع جمهوری. برای ما باعث افتخار هست که ایشون امروز اینجا حضور دارن. آقای دکتر محبی خیلی خوش آمدید، سلام شما.
سلام، وقت بخیر، خوشحالم خدمتتون هستم. امیدوارم که در مورد تاپیکی که نو موضوعی که انتخاب کردین بتونیم یه مروری داشته باشیم خدمتتون.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محبی. البته حالا بچهای برنامه همکاران ما یه ابتدای برنامه یه مختصری راجع به ساختار گوش بخشی رو پخش کردن، اما وقتی ما میگیم عفونت گوش میانی دلیلش چیه، یه مقدار راجع به این ساختار کوتاه و عفونت بخشای مختلف برام توضیح میدید؟ شاید به تفکیک حالا شیوعی که در سنین مختلف داره دلایلش اینا تفاوت‌های با هم داشته باشه.
وقتی میگیم گوش میانی، اولین سوال این که چرا میانی؟ خب خارجیش اینا چی شکلیه تقسیم بندیش؟ گوش ما معمولا به سه قسمت، گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی تقسیم میکنیم. یعنی ما میگیم یه گوش خارجی داریم، همین لاله گوش و مجرای گوشی که میدونی و گاهی حالا ممکنه جرم بگیره، و بعد از پرده گوش به بعد میشه گوش خارجی تموم میشه، گوش میانی شروع میشه. این یعنی از پرده گوش که یه حفره است، یه اتاقه که توی این اتاقه یه پرده داریم، یه سمت اتاق، یه سمت اتاق داخلش محتویاتی هست که استخونچه های گوشه، و یه قسمت دیواره مقابل اون پرده مثلا سمت راست پرده باشه بعد استخونچه ها باشه سمت چپشون، اونجا شما دو تا دریچه میبینیم. اون دریچه ورود به گوش داخلیه که دریچه بیضی، دریچه گرده، و کنار اون دو تا در یه دیوار دیگه هم هست دیگه توی اتاق، که اون ورود شیپور و استاشی، یه مسیریه برای رسیدن به حلق. بخاطر همین گوش حلق بینی رشته شده که هم به هم دیگه وصلن. پس یه طرف پرده گوشه، یه طرف گوش دریچه های وجود دارن که به گوش داخلی میرسن، و یه حفره که محتویاتش استخونچه گوش میانیه که به سمت خلفش یه پنجره دیگه داره به سمت یه حفره حالت زنبوریشه که ما بهش میگیم ماستوئید، که پشت گوش قرار گرفته، استخونچه برجستگی که پشت گوشمون هست بهش میگیم ماستوئید. و یه راه دیگه هم وجود داره قدام اون اتاقک که شیپور استاشه، این حفره و این محتویات میشه گوش میانی. اون دو دریچه وارد گوش داخلی میشن، همون حلزون گوشیه که میشناسیم. حلزون گوش هم خب برای شنوایی انتقال صوت اینا استفاده میشه. هر بیماری هم تو همه این قسمت‌ها میتونه ما گوش خارجی رو درگیر کنه، گوش میانی رو درگیر کنه و گوش داخلی، که حالا موضوع امروزمون عفونت‌هایی که گوش میانی این حفره رو درگیر میکنه خواهد بود.
کدومش بیشتر شایعه آقای دکتر؟ یا اینکه شیوع در افراد مختلف سنی مختلف متفاوته؟
چه چیزی باعث میشه اینا دچار مشکل بشن؟ حالا بیشتر صحبتمون یه بحث عفونت، بحث تومور و بحث بیماری دیگه نیست دیگه. به هر حال چون تومورها یه قصه هست، نمیدونم تروماها و آسیبایی که از بیرون به گوش وارد بشه، مثلا یه ضربه به گوش بخوره، خب طبیعتاً به گوش خارجی آسیب میبینه. بس عفونت ها که میشه تو سنین، هم تو فرمودین تو سنین مختلف متفاوته. یعنی ما مثلا تو عفونت گوش میانی رو طبیعتاً میگیم تو بچه‌ها بیشتر داریم. حالا چرا تو بچه‌ها بیشتر داریم؟ علت خاص خودشو داره. مثلا عفونت گوش میانی تو بزرگسال بتونه عفونت حاد کمتر میبینیم، نه که نیستا، کمتر میبینیم. علتش هم اون دیوار قدامی است که گفتم، اون شیپور استاشی است، اون ارتباطی که حفره تمیز گوش میانیمون با بیرون کجاست؟ اون مسیری که پشت حلقمونه، پشت بینی. یعنی شیپور استاشی داریم، یه مسیری که ما را به بیرون از اون حفره هدایت میکنه، کجا از پشت بینی ما هم نفسی که میکشیم انتهای بینیمون دو طرف یه مسیری لوله وجود داره که به گوش میانی ما ارتباط داره و اسمش هم میذاریم شیپور استاش. حالا در مورد اونم میتونیم صحبت کنیم.
بله، خب آقای دکتر بریم سراغ عفونت گوش میانی ببینیم که اصولاً در چه شرایطی این اتفاق میفته، عوامل خطرش چی هستن، چه قابل پیشگیری هست؟
درست. تو بچه ها گفتیم که خیلی بیشتره، علت این همین شروع مشکل هست، این چه پروستاش هست که پروستاش تو بچه های زاویه تقریبا افقی داره، تو نوزاد که دونه میاد هنوز شکل کاملش نگرفته، هنوز انظر سایزش کوتاهه، انظر زاویهش یه مقداری حالت افقی تر داره، اون عمل کرده اون خود ارگانش پروستاش، حالا ما قبلا میتونیم یه لوله است ولی واقعش لوله نیست، یه عضو، یه ارگانه، یه قسمت استخوانی داره، یه قسمت غضروفی داره، عضله داره، مخاط داره، طبیعتا همه اینا با هم عصب ورود داره که عصبش حسش بکنه، میدونم عروق داره، بنابراین به عنوان یه ارگان میشناسیمش که یه عملکردهای خاصی داره که هنوزم بعضیش ناشناخته است، ولی این همین ارتباطه باعث میشه که همیشه این مسیر بسته است، یه جوری که ترشحات داخل حلقمون وارد گوشمون نشه، کافیه یه عملکرد مناسب نباشه، زاویهش مناسب نباشه، خوب باز و بسته نشه، ترشحات از گوش از بینیمون از حلقمون رفلاکس میکنه برمیگرده توی گوش میانی. چرا تو بچه‌ها بیشتر به وجود میاد؟ چون بچه‌ها به این علت ها مثلا افقی شیر میخورن، بغل مادرشون مثلا دارن شیر بهشون میدیم، افقی خوابیدن، دراز کشیدن، اینم شیبش کوتاهه، عملکردش هم خوب نیست، به راحتی میتونه گوش میانی اون تهویه مناسبش رو از دست بده و دچار اختلال بشه، در صورتی که اگه این شیب پروستاش تو بزرگسال، پروستامون این شکلیه دیگه، به طور نرمال سایز مناسبتری داره، زاویه بهتری داره، اندازش بهتره، عملکردش بهتره، بیشتر اوقات بسته است، موقعی که بل میکنیم یا اینکه بینیمون میگیریم فشار میدیم یا فشار منفی ایجاد میکنیم، یا گاهی تو پرواز دیدین که نیاز هست که تهویه دو تا گوشمون رو درست کنیم، یا تو غواصی مثلا این حالت زیاد میگن که اینو ایکولایز کنین یا تعادلش رو برقرار کنیم، هوای دو طرف پرده گوش نرمال بشه، این گوش آرومه، ولی وقتی مسیر تهویه خوب نیست، یعنی تهویه گوش میانیمون یه جوری فشار منفی ایجاد میکنه، هر چیز رو به سمت خودش میکشه و شایدنش هم تو بچه ها همین فشار منفی که توی شیب پروستاش و وارد حلق میشه و ترشحات حلق ممکنه سرمایه خورده باشن، عفونتی باشه، التهابی داشته وارد گوش میانی میشه و بعد اونجا شروع میشه به مشکل. یک علتش همین رفلاکسی که از اونجا میاد. گاهی هم نه، همین بسته بودن مزمن کار دست بچه میده دیگه. بسته است، خوب باز و بسته نمیشه، تهویه نمیشه، کم کم ترشحات از عروق خارج میشه، گوش میانی پر ترشحات رقیقی میشه که هرچی بیگذره کم کم رقیقتر و غلیظتر و غلیظتر میشه و بعدن مشکل فشار میاره، اتاق پر ترشحات میشه، اون پردهی که سمت بیرون بود بهش فشرده می فشار میاد، ملتهب میشه، قرمز میشه و میره به سمت حاد و دردناک شدن.
خب تقریبا توی این سادش اگه بخوایم بکنیم که اون ساختمانه بچه ها، چون با بزرگسالی مقدار فرق میکنه، اون زوایای ساختاری چون با هم دیگه فرق میکنه، بنابراین اونا بیشتر در معرض عفونت گوش میانی قرار میگیرن، این اون ساختار میانی بیشتر اینجا در معرض عفونت قرار میگیره، برای همین هم آقای تو بیشتر به دنبال سرماخوردگی ها، حالا مشکلات گوش بچه ها رو دقیق تر باید پیگیری کرد دیگه.
بله، به دنبال سرماخوردگی اتفاقی میفته، بینی بسته است، کیپ پرترشح منبعی برای عفونت میتونه باشه، التهابی که اونجا میاد شیب پروستاش دچار اختلال میشه، عملکرد خوبی نخواهد داشت، خوب باز و بسته نمیشه، از اون ور این مخاطات ترشح توی گوش میانی هم ترشح کردن، خوب تخلیه نمیشن، یه محیطی آماده میشه که کم کم از یه عفونت ساده سرماخوردگی کم کم به یه عفونت حالا معمولا اولش ویروسیه، بعد کم کم میکروبی میشه، آنتی یعنی نیاز به باکتریا روش سوار میشن، بعد اون باکتریا کم کم عفونت حادش ایجاد میشه، اگر حاد نشد بعدش کم کم میمونه تحت حاد میشه، بعدش مزمن میشه، یعنی یه پروسه شروع میشه که بیمار رو بعدن دچار مشکل میکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای توضیحات ارزشمند شما، اما اجازه بدید که در ادامه برنامه پرسش های شما شنوندگان عزیز رو هم بشنویم. من خواهشم این هست که از همین لحظات ابتدایی برنامه پرسشاتون رو بر ما ارسال بفرمایید تا ما فرصت بکنیم همه پرسش ها رو پاسخ بدیم. عفونت گوش میانی رو انتخاب کردیم برای این برنامه با توجه به حالا هوای فصل زمستان، عفونت هایی که پیش میاد، به خصوص در مورد بچه ها که دقت بیشتری باید داشته باشیم. اما شماره تلفن ما 2265-2876 هست، سامانه پیامکی ما 30102 در اختیار شماست.
هر سال گوشم هی جر میگیره، باید برم تمیز بکنم، این علتش چیه؟ چجوری میتونم خلاص بشم؟ خیلی ممنون خدا.
پرسشی که از کارشناس برنامه داشته، من پسرم دو سه روز سرما خورده، جدیدن دچار به سرگیجه میشه، آیا این گوشش درگیر شده؟ سپاسگزارم از توضیحاتی که کارشناس بفرمایید.
گاهی اوقات یه حبابی ظاهرا تو گوش میفته ولی اون آب نیست، ناشی از حمام رفتنی، ولی یه لحظه مثل که یه حبابی میفته گوش نمیشنوه، دوباره شاید یک ساعت بعد این برطرف بشه و گوش بشنوه دوباره. متشکرم، خداحافظشون.
ببخشید من گوش چپم مدت زیادیه خارش زیاد داره، دکتر رفتم گفت حساسیت گوشه، ولی که زن ده شبی نیست بخور، این گوشم انقدر میخوره میزنه به گلوم و حالت سرماخوردگی بهم دست میده و عطسه میکنم و همیشه گوشم به شدت میخوره و جر میگیره. من باید تا که این بیتیزین ده بخورم؟ آیا اشکال نداره الان یک دو ساله حساسیت گوش یعنی چی؟ چیکار باید کرد؟ خیلی ممنون اگه توضیح بدیم. خدا حافظ.
خب خیلی سپاسگزارم، ما این پرسش رو پاسخ میدیم و بعد در مورد عفونت گوش و علائمش و درمان اینا صحبت میکنیم با آقای دکتر محبی بزرگوار. اما آقای دکتر عزیزی گفتن که گوش من خیلی جرم میگیره، راجع به این جرم گوش توضیح کوتاه میدین و یا اصلا نیاز به پاک کردن داره و چرا یه عده‌ای جرم گوششون بیشتر از بقیه است؟
جرم گوش مربوط به گوش خارجی، یعنی مال اون موضوع اصلی اون گوش میانی، ولی در مورد گوش خارجی یعنی هم کانال گوش، مجرای گوش، از لاله گوش تا پرتو گوش خارجی میگیم. اینجا دو قسمت داره، یه قسمتش حالت غضروف داره و پوست زخیمی داره که اون حالت موهایی که شروع ورودی گوش میبینیم اونا وجود دارن و غدودی که ترشح یه سری مواد میکنن که حالت چرب مانند داره، برای گوش خیلی هم مفیده. یه قسمت هم که دیگه یه پوستی روی استخوان احتمالاً خیلی دردناک و حساسه و اونجا دیگه حالت مو و چیز دیگه ترشح نداره، کمتر ترشحاتش. یعنی گوش به طور طبیعی باید ترشح داشته باشه و گوش هایی که ترشح ندارن، یکی از سوالا بود که خیلی گوشم خارش داره، خشکه. اتفاقا کمبود اون ترشحات طبیعی باعث میشه که گوش به خارش بیفته و وجود جرم گوش و اون واکسی که تو گوش داری، ما به معنی گوش نرمال معمولا جرم داره، اتفاقا خیلی هم خوبه که داشته باشه، ولی گاهی مشکل ایجاد میکنه وقتی مقدارش زیاد میشه یا اینکه حجمش در حدی میشه که باعث کاهش شنوایی میشه، کیپ میشه، راحت نیستیم یا به هر علت مراجعه میکنم ما میخوایم پرده گوشو ببینیم، مزاحمتی داره، ما نمیتونیم پرده رو ببینیم، اون موقع است که میگیم گوش تمیز بشه. به صرف اینکه یه گوش نگاه کنیم یه جرم داشته باید تمیز بشه؟ نه، اصلا نیازی نیست. یه روزنه کوچیکی هم هوا رد بشه، صوت رد میشه، ما صدا نرمال میشنویم و کافیه اون روزنه بسته بشه، یه آبی بگیره، این جرم گوشمون حجم بگیره، کانال بسته بشه، ما نمیشنویم، میگیم من خوب بودم، آها یه دوش گرفتم مثلا جرم گرفت. اگر جرم زیاد باشه و این خصوصیات داشته باشه، خب میشه تمیزش کرد و حالا به روش‌های مختلف با شستن، با آب، با نمیدونم با یه قاشق خاصی که ما خودمون زیر دید مستقیم خارج کنیم یا اینکه ساکشنش کنیم به هر حال. ولی آیا که هر جرمی تمیز کردن میخواد؟ نه، اینجوری نیست. اگر اذیت میکنه، کیپ سنگینه، خب نیاز هست که اونو خارجش بکنیم. و یه صحبتی هم همیشه هست که میگن گوش من یک بار شستم عادت کرد، میگه همچی چیز نیست که عادت کنه، ولی خب وقتی که من یه بار تجربه کردم تا رفتم گوشم رو تمیز کردم سری خوب شدم، ناخودآگاه من یه فردی هم که زودتر مراجعه میکنم تا گوشم کیپ شد، بنابراین من فکر میکنم خودم عادت کردم. و اینکه گهگاهی گوش جرم داشته به طور طبیعی، ما هم صحبت که میکنیم، حرف که میزنیم، حرکت این جرم ها به سمت بیرونه، همونطور که میخوابیم گاهی از گوشمون خود به خود اینا ممکنه خارج بشه و سبک بشه، نیازی نیست که حتما با وسیله ای اینو تمیز کنیم. ما به زرمسر شوخی میگیم که هیچی کوچیکتر از آرنج وارد گوشمون نکنیم، یعنی هیچی تو وارد گوشمون نکنیم دیگه.
حالا اصلا همچی چیزی نشدیم، خیلی ما راجع به جرم گوش صحبت کردیم، ولی خب این دیگه نشون میده هیچی وارد گوش نباید
بکنیم. ما مثلا وسیله میذاریم پشت این جرم، آروم میاریمش بیرون، بعد این یه چیزی حالا اسمش میذاریم گوش باکن، هم اسمش نیست دیگه، اپلیکاتورا به عنوان گوش باکن مردم میشنن، یه فرو میکنن تو گوششون که این جرم میره تو تر، بیشتر میره داخل، طبیعتا بدترش میکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. گفتن که بچه‌شون سرماخوردگی که پیدا کرده به دنبالش سرگیجه، رفتی به گوش داره؟
وقتی بچه سرما بخوره، خب همین که اول موضوع صبح اول بحث صحبت کردیم که کیپ میشه، بینی کیپ، گوش راحت نیست، تهویه نمیشه، یه حالت فشار تو گوش ایجاد میکنه. بعضی از افراد ممکنه اون سیستم تعادلی که کنار حلزون گوش قرار گرفته حساس تر باشه و همون التهابی که تو اونجا هست برای ایجاد سرگیجه کفایت میکنه و فرد دچار احساس سرگیجه میشه. اگه کم باشه خیلی مشکل نیست، اون سرماخوردگی بگذره و معمولا برطرف میشه، غالبا ویروسی، ولی اگر زیاد باشه، شدید باشه، بچه اذیت باشه، حتما باید سریعتر مراجعه کنن، آنتی بیوتیک حتما زودتر شروع کنن و پیگیری کنن که ان شاءالله این عفونت برطرف بشه.
خیلی خیلی ممنون. یه عزیزی گفتن که یه حسی دارن انگار یه حبابی تو گوششونه بدون اینکه آب رفته باشه تو گوش و میگن که مثلا یه ساعتی که میگذره برطرف میشه، دلیلش چیه؟
این یه هوا گرفتگیه دیگه، همون این شیپ پروستاش خوب کار نمیکنه، هی هوایی پشت پرده میگیره که انگار که یه حباب بزرگ پشت پرده گیر افتاده، کم کم که میذاره تو فعالیت و کم این نشتی میکنه و این هوای خارج میشه، گوش آروم میشه. هرچی بینی وضعش بهتر باشه وضع گوش بهتره، یعنی خیلی تهویه گوش به عمل کرده شیپ پروستاش به تهویه بینی مرتبطه. اگه کسی انحراف بینی زیاد داشته باشه، مشکلات احتخان بینی داشته باشه، حساسیت بینی داشته باشه، تهویه شیپ پروستاش هم مختل میشه، بنابراین گوش هم یک کم دچار آزردگی و مشکل میشه.
و عزیز شنونده که گفتن که خارش زیادی تو گوش چپشون دارن، بهشون گفتن که حساسیته و میگن اینقدر من اذیت میکنه که به گلو میزنه، عطسه میکنم و جرمم میگیره.
این همون ادامه اون بحث گوش خارجی است. حالا میگم توی موضوع اصلیمونه، ولی خب یه موزل خیلی رایج و شایعه، مراجع کننده‌اش خیلی اذیت میشن چون درمان قطعی بهش نمیگیم. علتش هم اینه که این مثل حساسیت، هر نوع حساسیت، حالا حساسیت یه کلمه‌ای که تو فارسی ما کلمه جایگزین زیادی براش نداریم، ولی یه درماتیت پوستی، یه اگزمای پوستی که دستمون اگه خشک باشه چه شکلیه، مرتب میخاره یا مجبوریم چربش کنیم، برای گوش هم پوستی که داخل کانال هست همین اتفاق میفته و نسبت به یک سری عوامل حساس تر میشه، تحریک پذیر تر میشه. حالا یه عوامل میتونه موضعی باشه، میتونه حتی یه گوشواره که آویزون میکنیم، یه رنگ مویی که استفاده میکنیم، یه مواد آرایشی که استفاده میکنیم، حتی روسری چادری که ممکنه یه جنس خاصش به ما حساس باشه، بالشی که روش میخوابیم، عطر ادکلنی که استفاده میکنیم، هوایی که توش زندگی میکنیم، حالا زمستون باشه، سرد باشه، آلرژیک باشه، آلوده باشه، هر چیزی میتونه محرکی باشه برای این خارش پوست گوش ما. و اگر فرد دقت کنه، بگرده، پیدا کنه من به عدد چه زمانهای خاصی، مثلا با این روسری خوبم، با اون روسری خوب نیستم، با این گوشواره خوبم، اون نیستم، این روبالشی خوبم، اون نیستم، اینا رو یکی که پیدا کنه و بتونه ازش پرهیز کنه، ممکنه یک سری از مشکلات واقعا همینجوری با حتی شامپویی که استفاده میکنیم اینا برطرف بشه. ولی از نظر درمانی مهمترین نکته چرب کردن. غالب افرادی که به این علت مراجعه میکنن گوششون خیلی خشکه، پوست خشکی دارن، و اگه بتونن با این روغن زیتونی، روغن که اونجا دیگه گاهی چربش کنن، یا بعضی وقت از این قطره‌ای مثل بتامتازون، لوسیونا، شینا استفاده کنن، گوش چربتر بشه، خارشه کمتر میشه و نیاز به مصرف داروی طولانی مدت ندارن. حالا اگه داروی هست مفیده، نه مشکل نداره.
فرمودین با چی چرب بکنن گوشو؟
معمولا میگم هر چیزی که چرب کننده باشه، و ما شما دستتون اگه خوش باشه چرب میکنیم، ما یه روغن چربش میکنیم دیگه. گوش هم همونه،
اگه پرده گوش کرمای پوستی که مثلا مرطوب کننده و اینا،
حالا کرم مالیدن و اینا تو گوش یکم داره سخته دیگه. معمولا یه چیز باید قطره تور باشه که مثلا میگم روغن زیتون، روغن نارگیل، روغن بادام. اگه پرده گوش سالم باشه مشکلی ایجاد نمیشه. ولی کسی که پرده گوشش مشکوکه یا سوراخ باشه این کارو نباید بکنه، چون وارد گوش میانی میشه. ما این پرده گوش مثل یه پوسته، اصلا بسته است انتهاش. بنابراین اگه قطره هم بریزیم میره تو، آروم آروم سرمون خم کنیم برمیگرده بیرون، اتفاقی هم نمیفته. خیلی هم گوش آروم میکنه، خیلی هم مفیده.
حالا در همین حد که آقای دکتر فضای خارجی گوش و ورودی گوش رو چرب بکنن کافیه دیگه. من داشتم پیامک‌ها رو مرور میکردم، گفتم حالا که تلفن‌ها رو پاسخ دادیم، پیامک‌ها رو یه پیامک جالبی رو بهش برخورد کردم. حالا ما انقدر دلخوریم از این که خیلی رو کار عطاریا نظارت نیست. یه عزیز شنونده‌ای گفتن استفاده از شمع گوش برای جرم گوش خوب استفاده کنیم از عطاری خریدن. من واقعا توی 16-17 سال برخورد نکرده بودم به همچین مطلبی. شمع گوش شما باش برخورد کردین؟ نمیدونم در مراجعات
خیلی چیزای خاصی رو آدم گاهی میشه دیروت. من هفته پیش یه مریض تومور شد، تومور گوش عمل کردم، گوشو باز کردم پر یه چیزای ترشحات سبز، بعد پرسیدم میگه مامانم بهم اینا میداد خیلی خوب میشد. اکثر این چیزایی که به طور مالو تو سنتی اسمش نذاره، واقعا خیلی تب نمیشناسیمش، این قسمتو میخواد آروم کنند، گرم کننده است. مثلا میگن دود سیگار دود میکنیم آروم میشه گوش بچه، خب یا مثلا پیاز رو داغ میکنیم، یه چیزایی آدم میشنه آدم گاهی هم میترسه اصلا. یکم گرم شد میریزیم مریض آروم شد، شب راحت خوابید. یا مثلا این شمع گوش در از همشون یه حالت گرمای ایجاد میکنن، گرما تسکین دهنده است. شما گوشتون درد بگیره یه حوله گرم هم روش بزنید دردش کم میشه.
اینکه جرأت بکنی آره یه چیزی رو ذوب بکنی بریزی تو
خیلی. خیلی تا پرده عجیب. سالم باشه باز هم حالا یه جوری پرده خودش رو جورش میکشه تحمل، ولی کافی سوراخی باشه یا التهابی باشه و پرده رو آسیب بزنیم داشتیم که کلا پرده رو از بین برده. بنابراین کاری که یک شواهد متقن خوبی براش نیست، طبیعتاً آدم درسته که استفاده نکنه.
واقعاً با این دسترسی که الان ما تو کشورمون به سطوح تخصصی فوق تخصص داریم، من فکر میکنم یعنی خیلی برام عجیبه که ما مراجعه کنیم به عطاری برای گرفتن مشکلات حل مشکلات سلامتی، چون واقعا تو کشورهای پیشرفته اصلا به اون راحتی دسترسی نداریم به متخصص فوق تخصص که انتخاب بکنید در همون روز برید یه